بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا، صفحه 274، سطر دوم. الا ان من وسط الحد للحد فقط صادر على المطلوب الاول و هو لا يشعر. بحث این داشتیم که آیا می توانیم حد یک شیء رو از طریق برهان و قیاس به دست بیاریم یا نه. رسیدیم به اینجا که قیاسی تشکیل بدیم که حد وسطش حد است برای اصغر، اکبرش نیز حد است برای اصغر. به توسط این حد اون حد دیگر رو برای اصغر ثابت کنیم. این رو اشکال کردیم. در وقتی هم که اشکال میکردیم شغل رو درست کردیم، تو هر شقی اشکالی وارد کردیم، تمام شد. حالا یه اشکال مستقل میخوام وارد کنیم، نه اینکه یکی از اون شغل قبلی رو مطرح کنیم و در فرض اون شق اشکال کنیم، نه، به طور مطلق میخوام اشکال کنیم با قطع نظر از اون تقسیماتی که کردیم. اشکال مستقلی است که باید سر خط هم نوشته میشد. میفرماید هر کس که بخواهد حد حدی رو که برای اصغر وجود دارد با کمک قیاس و برهان بفهمد، مبتلا به مصادره شده، یعنی نتیجه رو در قیاس اخذ کرده، یعنی مدعا رو در دلیل اخذ کرده. بیان مطلب اینه، میگیم که جیم حدش به هست، یعنی ماهیت به با ماهیت جیم یکیه، فقط اختلافشون به اجمال و تفصیل. بعد میام تو کبرا، تو کبرا میگیم به الف است، به همون جیم بود، هیچ فرق نداشت، هیچ فرق نداشت جز به اجمال تفصیل. پس وقتی میگم به الف است، یعنی شیئی که ماهیتش به هست، شیئی که ماهیتش به هست همون جیم هم هست، چون جیم و به که ماهیتشون یکیه، چون حد و محدود هم دیگه، ماهیت ها یکیه. وقتی میگم به الف هست، یعنی شیئی که ماهیتش به هست و ماهیتش جیم نیز هست، او الف هست. پس من توی کبرا درست کلمه به رو میارم، ولی در واقع کلمه جیم آوردن. وقتی میگم به الف هست، مثل این که گفته باشم جیم الفه، و جیم الف هست همون نتیجه است که من تو کبرا اخذش کردم. پس کبرای من در واقع نتیجه است، و من نتیجه رو، مدعا رو توی دلیل، توی قیاس اخذ کردم. این میشه مصادره. ممکنه شما بگید در تمام قیاس ها همین وضع هست، در تمام قیاسا حد وسط چون بر اصغر هم می شود، به نحوی نماینده اصغره، چون داره بر اصغر هم می شه. وقتی بر اصغر هم می شه، حملم به من اتحاده، پس حد وسط متحد با اصغره. وقتی متحد با اصغر شد، اونجا که شما حد وسط رو میارید، چند نمو متحدش یعنی اصغر رو آوردید، وقت اصغر توی موضوع کبرا آمده، اکبر برش هم میشه، اون وقت اکبر هم میشه بر اصغر تو کبرا، در حالی که نتیجه هم همینه. پس لازم میاد که تو همه قیاس هم مصادره شده باشه. جواب اینه که در جایی که حد و وسط حد است برای اصغر، یعنی خود اصغره، ولی در جاهای دیگه حد وسط حمل میشه بر اصغر، خود اصغر نیست، اصغر توش مندرجه. من کلی رو تو کبرا میارم و جزئیشو تو نتیجه میارم، مصادره نیست. ولی در وقتی که وسط حد اصغر اصغر، خود اصغر رو میارم توی کبرا، نه کلیشو بیارم، چیزی رو که مشتمل بر اصغری نمیارم، خود اصغر رو میارم. خب پیداست که این مصادره میشه. در تمام قیاسا من چیزی رو که با اصغر مناسب است ولی خود اصغر نیست میارم. حد وسط من چیزی که با اصغر مناسبت داره اون تو کبرا میاد و خود اصغر نمناسبش، خود اصغر تو نتیجه میاد و کبرا با نتیجه فرق میکنه. اما در اینجایی که من اوسط رو حد برای اصغر قرار میدم، اون اوسط خود اصغره نه مناسبه با اصغره. وقتی این اوسط رو من تو کبرا میارم، خود اصغر رو تو کبرا آوردم و خود اصغرم تو نتیجه آوردم، پس کبرا و نتیجه میشن یکی و باعث میشه که من مصادره کرده باشم. پس قیاسی که بخواهد حد اصغر رو برای اصغر ثابت کند، مبتلا به مصادره است.
مصادره مصادره
مصادره به علم من کار نداره. مصادره یعنی اخذ مدعا در دلیل، مصادره یعنی اخذ نتیجه در قیاس. این میشه مصادره. به هر نحوی هم که شما مدعا رو در دلیل اخذ کنید میشه مصادره، چه با لفظش، چه با معناش، چه با اشاره به حرفش. به شرطی که خود مدعا اخذ بشه ها، نه مناسبش. علم مصادره نیست. من علم داشته باشم یه چیز رو، مصادره نیست. علم توضیح واضحاته، مصادره اخذه. باید اخذ کنید نتیجه رو که پیاسید، مداره توی دلیلتون. ولی صرفا فرض کنید من برای شما یه چیزی رو میگم که شما عالمید، این توضیح واضحاته، مصادره نیست. مصادره اینه که من تو کلامم این چنین اخذ کنم، مداره بیارم توی دلیل، نتیجه رو بیارم توی قیاس. این میشه مصادره.
در حد توضیح واضحات، من دارم به یک نحو دیگری با تفسیر.
نه، در حد توضیح واضحات، علاوه بر توضیح واضحات مصادره هم هست.
من دارم تفسیر میکنم، شاید این اجمالش رو میدونه، تفسیرش میدونه، لذا صرفا تفسیر رو میدونه.
این میدونه کار نداریم، توجه کنیم. من دارم عرض میکنم چه منی که متکلمم و قیاس تنظیم میکنم بدونم که بایدم بدونم، چه مخاطب من بدونه، این مصادره نیست. اگه من قیاس رو مرتب و منظم چیدم و نتیجه رو به طبق قاعده گرفتم، اون طرف میگه من میدونستم ولی چی گفتی، نمیگه مصادره کردی، میگه میدونستم تو چه وضعات داری. اما اگر من بیام نتیجه رو تو قیاس بگیرم اخذ کنم، چه او عالم باشه چه نباشه، من مصادره کردم. روشن توجه به این کار نداریم ها. طرف عالم هست به یه چیزی که من دارم بهش القا میکنم، اون مصادره نمیشه. مصادره در این صورته که من مداره تو دلیل بگیرم، حالا چه لفظشو بیارم چه معنیشو بیارم، دیگه به هر نحوی مدعا تو دلیله میشه بسازه. این که شما دارید مطرح میکنید حرف درستیه، اونم اشکال داره، منتها اشکالش مصادره نیست. توی حدم اونجا که وسط رو حد برای اصغر قرار میدید، اونجا هم توضیح واضحاته، هم مصادره است.
اونجا که ما اصلا اشکال رو منتهی میکنیم غیر از مصادره، اونجا که اشکال رو منتهی میکنیم به اینکه چون اوسط رو حد برای اصغر رو میدیم، چون حد برای اوسط بعد میگیم زودتر در کبرا فهمیدیم. همین بحثا که اونجای پیدا میشه که وقتی من خود اصغر رو اصلا به ماهو اصغر رو میخوام به کار برم، یک سری عوارضش بر من مشخصه.
فرض کنید یه آدم خیلی تیزی رو داریم برش قیاس اقامه میکنیم، ذهنش خیلی تیزه، برش داریم قیاس اقامه میکنیم. من صغرا رو که گفتم این تا اون آخرش میره میشه مصادره؟
مثلا نه مصادره،
این که مصادره نیست که
زودتر از نتیجه
زودتر از نتیجه همه چی من در کبرا تو صغرا مسئله رو میفهمم. همین که صغرا رو گفتم کبرا رو خود زمین میکنه تا نتیجه میره. این آیه مصادره کردم باش اون تیز بوده زودتر فهمیده. تو کبرا هم بالاخره انتقال صورت میگیره، انتقال صورت میگیره مصادره نیست. شما از کبرا به نتیجه منتقل بشید مصادره نیست، کبرا همون نتیجه بشید مصادره است. من بازم مصادره است. اگر من حد رو آوردم نسبت به یه آدم کنزه کبرا رو بهش گفتم به نتیجه رو نگرفت تا من خودم نتیجه گرفتم، بازم من مصادره کردم. وسط رو حد قرار دادم، یعنی اون به همون جیم بود، حالا این کودنی نفهمید، بعدم نتیجه رو گرفتم فکر کردم یه چیز جدیدی به دست آورده، خیلی خوشحال شد، ولی من مصادره رو کردم ولی اون ملو نفهمیده میشه. اصلا به فهم و نفهمیدن و علم و امثال ذلک کار نداریم. مصادره اینه که من متکلم اخذ کنم مدعا رو در دلیل، حالا چه طرف بفهمه چه نفهمه، چه دیر بفهمه چه زود بفهمه، اینه دیگه اصلا من مطرح نیست در مصادره. و این کار توی این قیاسی که ما الان داریم در بارش بس میکنیم در انجام میگیره که به همان جیم است نه نشان دهنده جیم. اگر نشان دهنده جیم باشه اشکال نداره، ولی به همون جیم است. خب وقتی به رو شما تو کبرا عکس کردید جیم عکس شده، به جای به الف گفت کنده گفتین جیم علی، خب جیم علی نتیجتون بود همون آوردی کبرا قرار دادید، منتا به جای جیم به رو ذکر کردید که فرقی نمیشد. روشن مطلب بقیه شما مثاله، ایشون مثال هم میزنه.
این اوسط که حد اگه حد ناقص هم باشه همین مصادره و مطموع اتفاق میفته یا اینکه
نه حد ناقص رو بعدن توضیح میده. فعلا شما حد تام رو در نظر داشته باشین. بحث ما در حد تامه، بحث ما در حد تامه. یه الا بالعرضی اگه برسم انشالله بشه امروز در اون آخر بحث داریم، قبل از اینکه وارد قسمت بشیم اون الا بالعرض اشاره به حد ناقص میکنه، یعنی فعلا بحث ما در حد تامه که ماهیت این با ماهیت اون یکیه، منتها این اجمال اون تفصیل. مثال میزنه، مثالش من عرض بکنم بعد از رو بخونم. میفهمد که کسی این قیاس رو میاره ان نفس و عددون محرک و لذاته. اگر ما قبول کنیم که این تعریف نفسه، که هرچند فیثاغورس این رو تعریف نفس میدونه چون فیثاغورس با عدد سر و کار داره، جنس تمام موجودات عالم رو عدد میگیره، لذات برای هر تعریفی میگه فلان چیز عددون کذا، جسم عددون مثلا مکررون، یعنی اسنینه خدا رو حتی تعریف میکنه به عدد، میگه واحد، جسم میگه اسنین. چیز متعددی که ابن سینا تو مقاله هفت الهیات شفا بهش اشاره کرده، اشاره خیلی کوتاهی حرفای فیثاغورس اشاره کرده. حالا در اینجا نفس وقتی میخواد تعریف کنه جنسش رو عددون قرار میده، بعد میگه محرک کن لذت. دیگران وقتی میخوان نفس رو تعریف کنن میگن کمالون لجسم عالی زی حیاتن بالقوه، اونا به کمال تفسیر میکنن، ایشون به عدد تفسیر میکنن. حالا ما اینطور بگیم ان نفس و عددون محرکون لذاته و فرضم این باشه که عددون محرکون لذاته حد تام باشه، به قول ایشون هیچ فرقی با نفس نداشته باشه، یعنی حد تام باشه. بعد بگیم که و کل عدد محرک لذاته فهو استکمال جسم طبیعی عالی، نمیگه کمال میگه استکمال. حالا بعدا میرسم اونم توضیح میدم چه به استکمال میگه کمال میگه. خب اینطور شد ان نفس و عدد محرک لذاته و کل عدد محرک لذاتهی استکمال جسم طبیعی عالی نتیجه میگیریم فن نفسو استکمال جسم طبیعی عالی. خب ولی این قیاس رو میخوام معنی کنیم، کبرا رو معنی کنیم، کل عدد محرکن لذاته یعنی چی؟ یعنی کل ماهیتن که هی نفس، کل ماهیت کذایی که نفسه، یعنی کل نفسه، کل نفسن فهو استکمال و جسم طبیعی نالی. نتیجه هم که همینه، نتیجه هم همین نفس و استکمال جسم طبیعی نالیه. کبرا با نتیجه یکی شد، یعنی نتیجه رو که همون مدعاست در قیاس یعنی دلیل افتاد که مصابه مثاله با مطلب کلی وقتی روشن شد مثال هم روشن. ولی خب چون مثال رو گفتیم من بگیم شد صفحه 274 و صفحه 2 حالا ان من وسط الحد للحد، اگر کسی واسطه قرار بدهد حد رو، یعنی حدی رو که برای اسخر است برای به دست آوردن حدی که برای اسخر است، با قطع نظر از این که حد تام نمیشه واسطه برای حد تام قرار داد، خودشون هم مثالی که میزنه حد ناقص رو واسطه برای حد ناقص دیگر داره، حد تامو نمیشه واسطه برای حد تام قرار داد. ولی خب منظورش حد تام که حد ناقص رو بعدن بیان میکنه، اشاره میکنه به صورت اشاره، تفصیلش رو بعدن که سبب خوند ولی اشاره شو بعدن میکنه. فقط صادر علل مطلوب الاول، کسی که حدی رو وسط و واسطه قرار داره حد مصادره کرده بر همون مطلوب اولش، یعنی بر اون که اولا طلب میکرده الان داره طلب میکند حدی رو، مثلا عدد معلوم لذاته طلب میکنه حل آب تو قیاس، ولی مطلوب اولش این بود که النفس و استکمال و جسم، اون مطلوب اولش بود. حالا که داره قیاس میچینه داره حد رو طلب میکنه به عنوان واسطه میاره دیش، یعنی تو صغراش حد رو داره طلب میکنه ولی مطلوب اولش اون حد دیگه بود. این با آوردن این حد جدید اون حد قبلی رو که مطلوب اولش بود داره تکرار میکنه، بر اون حد اول داره مصادره میکنه. الان تو قیاس حد وسط رو که میاره خودش یه طلب دیگه داره، برای این اسقر چیزی طلب میکنه به نام حد وسط، ولی قبل از این که این قیاس رو تشکیل بده و این طلب رو داشته باشه یه طلب قبلی داشته که ان نفس و استکمال اون رو طلب میشه، اون مطلوب اولشه. حالا که میاد تو قیاس این دومی مطلوبش هم میاره که ان نفس و عددون کذا، با این تشکیل قیاس به اون مطلب اولش مصادره میکنه، صادر علی المطلوب الاول. کلمه اول رو خواستم توضیح بدم و این حرف رو گفتم، البته همه جا مصادره یعنی مصادره علی المطلوب الاول، منتها گاهی میگن مصادره، گاهی خود با تفصیلی بیشتر میگن مصادره بر مطلوب، گاهی دیگه تفصیلش رو زیاد میکنن میگن مصادره بر مطلوب اول، ولی همه جا مصادره یعنی مصادره بر مطلوب اول، به همه جا توضیحش هم اصلاح شد. صادره بر مطلوب اول و هو به بابش حالی است و هو به لایش رو در حالی که نمیتونه این متوجه نیست که من یقول و ان نفس عددون محرکون لذاته لوکانه هازه حدن، این لوکانه هازه حدن چون بسیار جمله مترز است مثلا تو خفیفیه نمیشته کار خوبی کرده. اگر کسی معتقد باشد این حد است و این چنین بگوید ان نفس عددون محرکون لذاته سمه یقول بعد بگوید و کل ما هو محرک و کل ما هو عدد محرک رضا کتاب و استکمال جسم طبیعی عالی. فیکون که انه خیلی کلام زمین شرط نداشت که دنباله که ازش بگردیم. من در شما خواستم توضیح میدادم به صورت شرطی بیانش کردم. چرا میگه استکمال جسم طبیعی؟ در تعریف ها میگن النفس کمال جسم طبیعی نالی. ایشون میگه استکمال جسم طبیعی. روشن مطلب، خیلی هم توضیح نمیخواد. اون در تعریف لام بر سر جسم داخل میکنن، میگن کمال لجسم. اینجا اضافه کرده، لام نیورده. استکمال جسم یعنی وسیله کمال، وسیله کمال جسم، عامل کمال. اون وقتی که میگه کمال لجسم دیگه نمیگه عامل کمال، میگه کمال است برای جسم. همون مفاد عامل کمال بودن میرسونه، چون عبارت تو ظاهرش رو عوض کرده، کلمه رو هم عوض کرده. اونا که کمال میگن لجسمن میگن، ایشون چون لام رو نیورده اضافه کرده، نگفته کمال جسمن، میتونست بگه کمال جسمن، ولی گفته استکمال جسمن. استکمال باب افتعاله، باب استفعاله، طلب مطلوبیت توش هست. من معنا کردم وسیله، وسیله کمال. این محرک لذاتو من قبلا توضیح داده بودم، نه یعنی محرک ذات خودش، بلوم گفت لذاته ها زمیر مؤنث میمونه. محرک لذاته البته بازم زمیر بهم گرده به عدد، لذات مذکرم باشه اشکال نداره. حتی اگه لذات زمیرش همون در واقع به نفس برمیگرده، منتها بله به معنی ذاتنه، به معنی این نیست که محرک خودش هست، خودش محرک، خودش متحرکه، اینو نمیخواد بگه. میگه ذاتن محرکه، محرک بودن در ذاتش هست، اینطور نیست که از بیرون بهش داده بشه. مثلا بدن من محرکه، گاهی سنگ و دست میذارم حرکتش میدم، بدن من محرکه این سنگه، ولی نه خودش بلکه به توسط نفس. اما نفس محرک از ذاته. این لذاته به معنی این نیست که محرک از مر ذات خودش را، اینطوری معنا نکنید، بلکه محرک از ذاته بی واسطه. خب ابن سینا میگه اگر شما عدد محرک لذاته رو به عنوان حد بر نفس حمل نکردی، گرفتار مصادره نشدی، چون نگفتی حقیقت نفس عدد محرک لذاته، گفتی یکی از خصوصیات نفس عدد محرک لذاته، این یه خصوصیتی برای نفس گرفتی نه به عنوان حد. اگر اینطور باشه، این عدد محرک لذاته که حد وسطه، حد نفس نشده و ماهیت نفس رو در خودش نداره، بنابراین اگر تو کبرا آوردیش، ماهیت نفس تو کبرا نیمده و مصادره صورت نگرفته. ولی اگر حد باشد، اگر حد باشه مصادره شده. البته این در اختیار من نیست، حد بودن حد نبودنش در اختیار من نیست. اگر این من این آوردمش توی قیاس، اگر حد باشه مصادره کردم، اگر حد نباشه مصادره نکردم. نه اگر من اون رو حد بگیرم مصادره کردم، اگر حد نگیرم مصادره نکردم. دست من نیست که حد بگیرم یا نگیرم. واقعا اگر حد هست مصادره صورت گرفته، اگر واقعا حد نیست صورت نگرفت. لذا ایشون تاکید میکنه، اولا میگه لوکان حاضر حدم، اون بالا گفت لوکان حاضر حدم، ثانیا دوباره تاکید میکنه لیسه یا اونا بهی، یعنی به این قیاس، با این قیاس نمیخوام برهان بیارم بر این که این استشمال بر نفس هم می شود، بلکه می خوام برهان بیارم که این استشمال هر دست برای نفس، نه فقط هم می شود برای نفس. اگر فقط بخوام حملش کنم بر نفس و حد نباشه، مصادره نشد. ولیسه یونا بهی، یعنی به این قولم، به این قولی که این آقا گفته، که همون قیاسه، قیاس تشکیل داده شده است. قصد نشده به این قول که برهان آورده شود بر حمل و وضع تنها، یعنی بر این که این محمول است، اون موضوع است. فقط نخواستم بفهمونم اون موضوع این محموله که من میتونم این رو بر اون هم کنم، اینو نخواستم بگم. خواستم علاوه بر این که بگم اون لیاقت موضوع بودن داره، این لیاقت محمول بودن داره، میخوام بگم اون محدود این حده. بل ان یبرهن، بلکه قصد طرف این است که، بلکه قصد شده که برهان آورده شود بر این که اکبر حد دست الاصغر، نه صرفا محمول است بر اصغر. خب دقت کنید، اگر کسی، حالا من به صورت شرطیه ذکر میکنم، اگر کسی این قیاس رو بیاورد و مقصودش بیان حد باشد، فیکون که انهو یقول، مثل این که تو کبرا داره اینطوری میگه، من به صورت شرطی آوردم و دو تا شرطم ذکر کردم، یکی این که این قیاس رو بیاورد، دوم این که از این قیاس قصد حد بودن کند، قصد حمل تنها نداشته باشد. فیکون که انهو یقول و شیء الذی ماهیته، و این یقول یعنی در کبرا ها، این و شیء کبراست، و شیء الذی ماهیته و حقیقته و حده انه عدد محرک لذاته، این شد اوسط که تو کبرا تکرار شده، حده و حقیقته انه استکمال و جسم طبیعی عالی، این شد اکبر. و این مجموعه یه خطی که الان خوندم کبراست. روشن دیگه مطلب؟ بله؟
چون
تعبیر به عالی میکنه، تعبیر به عالی میکنه، ابن نداره میگم، یعنی چون من فکر کنم این روشنه از شد بلا استکمال جسم طبیعی، چرا قید طبیعی میاره؟ چون نفس مال موجودات طبیعیه. چرا قید عالی میاره؟ قید عالی رو دو جور معنا کردن، یکی مجرور بخونید تا بشود صفت برای جسم، یکی مرفوع بخونید تا صفت بشه برای کمال، هر دو رو گفتن. اگر صفت بشه برای جسم، یعنی جسمی که دارای آلاته، مثل بدن ما، دست داره، پا داره، دارای آلات و ابزاره، بعد اون وقت بله؟ نه، جسمی که دارای آلاته، عالی یعنی ذل آلات، بعد اینو آوردن، این براشون دردسر شده، آوردن عالی و صفت قرار دادن برای جسم برایشون دردسر شده، چون فلک عالی نیست، یعنی آلات نداره، فقط یه جسم وسیطه، و در حالی که نفس داره، وقت نفس است برای جسم طبیعی، اما اون جسم طبیعی عالی نیست، داره آلات نیست، لذا اینجا گیر شده. بعدم آخر سر گفتن تعریفی نمیتونیم بیاریم که هم نفس زمینی رو شامل بشه هم نفس سماوی رو، هر کارش بکنیم یه جش گیر داره، که اینا گفته شده تعریف. یکی آلیون بخونیم که صفت باشه برای کمال، یعنی نفسی که با آلت کار میکنه، نه خودش آلت داره، با آلت کار میکنه، اون جسم رو میگن خودش آلت داره، این یکی میگن با آلت کار میکنه، چون نفس فقط تعقلش رو بدون آلت انجام میده، بقیه کارش رو با آلت انجام میده. صورتی رو که در عناصر موجوده ما نفس نمیگیم، چون عناصر عالی نیستند، صورت اونها با آلت کار نمیکنه، این غیر عالی صورت ها رو خارج میکنه. خب تا اینجا معلوم شد، کبرا رو توضیح دادیم، شیعی ببینید کبرا اینطور میگه و کل عدد محرک لذاته فهو استکمال جسم طبیعی، دو خط قبل داشتیم دیگه، کل ما هو عدد محرک لذاته فهو استکمال جسم طبیعی عالی، این کبرا بود. حالا به جای کل ما هو و هر عددون محرکون لذاته اینطوری میذاره، میگه وشه و چون تبیین کردیم، هم در صغرا تبیین کردیم هم در کبرا تبیین کردیم که محمول حد دست برای موضوع، پس تو کبرا داریم مشخص میکنیم. بعد از اینکه صغرا رو گفتیم، در صغرا گفته بودیم که اصغر ماهیتش این است، ما اوسط رو ماهیت اصغر قرار داده بودیم. تو کبرا که میرسیم میگیم اونی که ماهیتش این است، ماهیتش این است. یعنی تا گفتیم اونی که ماهیتش این است یعنی نفس، ماهیتش این است، پس نفس توی کبرا تکرار شد. حالا که انهو یقول، یعنی اون وقت که میگوید کل ما هو و عددون محرکون لذات فا و استکمال جسم تبینالی، که انهو میگوید و شیء الذی ماهیته و حقیقته و حده انهو محرکون لذاته، این حقیقته و ماهیته و دوری که میاره برای اینی که در صغرا مشخص کرده که محمول حد است برای موضوع، محمول ماهیت است برای موضوع، اونجا مشخصش کرده. حالا همون محمولی رو که تو صغرا مشخص کرده همونو میاره تو کبرا، میگه که شیئی که ماهیتش و حقیقتش و حدش این است که عدد محرکون لذاته، دوباره حد هو و حقیقت هو انه استکمال جسم طبیعی عالی. این حد و حقیقت رو که ذکر میکنه عرض کردم به خاطر اینی که داره مشخص میکنه هم در صغرا هم در کبرا که محمول حد است برای موضوع. تا اینجا کبرا تموم شد. حالا ابن سینا که این کبرا رو ترجمه اون کبرای قبلی قرار داد، کبرای قبلی در یه خط قبل آمد کل ما هو عدد و محرکون لذاته فا و استکمال جسم طبیعی نالی، این کبرا رو گفتیم، حالا در این خطی که الان خوندیمش ترجمه کرد، ترجمه کرد اون خط قبلو، گفت وشه اول از این ماهیت و حقیقت رو تا آخر. این خط که الان خوندمش این ترجمه است برای خط قبل، دو خط قبلش. حالا ابن سینا میخواد در مورد این کبرای جدیدی که ترجمه کبرای قبل بود نظر بده. هازشه، هازشه برمیگرده به اون اشیعی که در کبرای جدید، در اول کبرای جدید آوردیم، فیکون و چندهو یقول وشه. این هازشه اشاره داره هم به همین وشه‌ای که تو کبرای جدید گفته، یعنی حد وسط، یعنی حد وسط. و هازشه هو نفس المطلوب حدو، در اینجا مراد از نفس معنای لغوی ها، مراد اصغر نیست، نفس یعنی خود. هازه شی، این شیی که ما حد وسط قرار شدیم همانیست که حدش مطلوب بود، یعنی همون اصغر است. ما وقتی این قیاس آوردیم اصغر رو به عنوان چیزی که حدش رو طلب کردیم مطرح کردیم. پس هازه شی، همین شیی که شما در کبرا آوردیدش همون چیزی است که مطلوب از حدش. الف لام المطلوب، الف لام موصول است، حده هم نائب فاعل المطلوبه، یا بله دیگه نائب فاعل المطلوب، الذی یطلب حده. خب اگر اینطور مصادره حاصل شد دیگه، این شیئی که شما آوردیدش توی کبرا این همونیست که حدش را طلب میکردید، یعنی همون اصغر است. پس شما همون اصغر را آوردید تو کبرا، نه چیزی که مناسبه با اصغر است، بلکه خود اصغر را آوردید تو کبرا. خب خود همین اصغر هم آورده بودید به نتیجه، پس کبرا و نتیجه یکی میشه، مصادر تقا پیدا میکنه. نه ممکنه در تو این جوجه ها برین در نهایه کبراست، ممکن یه وقت مصادره در صغرا باشه، ولی این جور جاهایی که ما الان داریم نقل میکنیم مصادره در کبرا باشه. ممکنه باز کسی اصلا در یکی از مقدمات صغرا و کبرا مصادره کنه، یعنی قیاس مرکب باشه، این قیاسی که ما رو به نتیجه میرسونه توش مدعا و نتیجه عقص نشده، چه قیاس قبلی یه جور عقص شده، اونم میشه مصادره. مصادره لزوم نداره حتما در کبرا باشه. توی این استدلال، تو مسیر این استدلال یک ذره اشاره به مطلوب، نه اشاره، خود مطلوب بیاد، اشارهش نه، خود مطلوب بیاد میشه مصادره. فلاکان بینه. ابن سینا در اینجا مطلبی رو مطرح میکنه که عدلم داره، عدلشو نمیگه. شاید تو این کلماتی که الان من خوندم عدلش موجود بوده و دیگه احتیاجی به آوردنش نداشته. حقیقتا هم همینطوره، شاید نیست، واقعا هم همینطوره، وجود داشته، منتها مخفیه. ما توقع داشتیم ابن سینا ظاهرش کنه، ظاهرش نشده. اینطوره، بعد از اینکه ایشون مطلب گفت دو تا احتمال میده: یا سقوط اکبر که این حد جدید است برای اصغر بیان است. من خلاصه میکنم، ایشون مفصل میگه. یا سقوط اکبر برای اصغر بیان است و یا بیان نیست. یا بیان نیست و نمیگه، فقط بیان هست رو میگه. اگر بیان باشد چه احتیاجی به دلیل داری؟ ببینید وقتی که شما ثبوت اکبر للاصغر کردین تو کبرا، دقت کردین چیز میکنه؟ در کبرا شما این کار کردین دیگه، در کبرا ثابت کردید اکبر بر اصغر. حالا یا اکبر بر اصغر ثبوتش بیان است، خب اشکال نداره، این کاری کردید، مصادره نکردید، مصادره نکردید، یه امر بیانی بوده. اما دیگه احتیاج به نتیجه نیست، شما نتیجه تو همون کبرا گرفتید دیگه، چرا ادامه میدین، چرا زمینه میکنید کبرا رو به صغرا تا نتیجه بگیرید؟ از اول خود کبرا رو مطرح کنید، بلدین دیگه کبرا رو که میدونید، یا بیانه نه شما میدونید اصلا بیانه، احتیاج به گفتن نداشته. خب بچه رو میایید زمینه میکنید این کبرا رو به صغرا تا نتیجه بگیرید، این مسیر رو برای چی طی میکنید؟ از اول خود کبرا رو بیارید. اگه بیان نباشد، این اگه بیان نباشد نمیگه، اگه بیان نباشد قیاستون باطله، نتیجه نمیده چون مصادره است. بله حالا بله صورت تنبیه بشه، اینم الان داریم جواب میدیم دیگه. اگر بیان است که احتیاج به قیاس نداری، اگه بیان نیست یا بیان هست و میخوای تنبیه کنی، همین که شما میفرمید، قیاست کارایی نداره، مصادره است، نه قدرت تنبیه داره نه قدرت استدلال. حالا قدرت تنبیه رو میگن با دور هم میشه انجام داد، با مصادره هم میشه انجام داد، ممکن حالا مصادره کنیم تنبیه کنیم، اون ابی نداره، ولی استدلال نمیشه کرد. پس اگر سقوط اکبر برای اصغر یعنی کبرا بیان باشد، احتیاجی به این مسیر نیست. اینو ابن سینا الان میگه. اگر بیان نباشد احتیاجی به قیاس هست، ولی این قیاست کارایی نداره، چرا؟ چون مصادره است. اینو احتمالا ابن سینا تو کلمات قبل گفته، دیگه دو مرتبه تکرار نمیخواد بکنه، چون در قبل گفت قیاست مصادره است و کارایی نداره. حالا میگه اگر بیان بود و مصادره توش ندیده گرفته شده بود، میگیم که اگر بیان بود احتیاج به چیدنش نبود، احتیاج به تشکیل قیاس نبود.
تو فرض بیان اگه قیاس رو ادامه بدیم مصادره میشه، تو فرض بگیم بیان باشد و نباشد، تو فرض بیان اگه ما قیاس رو ادامه بدیم نمیشه مصادره، چون
تو فرض بیان مصادره نیست. تو فرض بیان اصلا شما احتیاج به قیاس نداشتید، درسته مصادره کردید، ولی تو قیاس قبل از این، قبل از این که شما اشکال بشه براتون که مصادره کردید، قبلش میگم اصلا چرا قیاس چیدید؟
درسته اشکال داره
قیاس،
ولی خب همین
دیگه مصادره براتون، اشکالش مصادره نیست، اشکالش بی‌نیازیه. چون اگر دو تا اشکال برای یه چیزی وارد بشه، این دو تا اشکال به ترتیب وارد بشن، شما باید اشکال اول وارد کنید. مثلا اینطوریه، فلان شی وجود ندارد، اگر وجود داشت مثلا این چنین بود، اشکال اول اینه که وجود ندارد، اشکال دوم اگر وجود داشت این چنین بود نه اونی که تو میگی، خب باید اشکال اول وارد کنید. شما نمیتونید بگید اشکال اول، این اشکال اولی که بر تو وارد است این است که وجودش چنین است. اشکال اول این کسی وجود نداره، این مطلبی رو شخصی برای یک چیزی مترتب میکنه که اون چیز موجود نیست. من میخوام اشکال کنم، میگم اشکال اولم اینه که این چه موجود نیست. اشکال دوم اینه که برفرض موجود باشه این حکم که تو میگی نداره. خب کدوم اشکال من باید وارد کنم؟ اشکال موجود نیست باید وارد کنم. نه اشکال این که اگر موجود باشد این حکم نداره از حکم دیگه داره. همه جا اینطوره که اگر دو تا اشکال در طول هم بر شیء وارد میشن شما باید اشکال اول تذکر بدید. به اشکال دوم کار نداشته باشید. اینجا اگر واقعا قیاس مورد حاجت نیست اشکالش اینه که قیاس تشکیل نمیشه. لازم نیست. نه مصادره است. بله میتونید بعد از واقع نظر از اشکال اول وارد اشکال دوم بشید. واقع نظر از اشکال اول وارد اشکال دوم بشید. ولی اینکه از اول برید سراغ اشکال دوم طبیعی نیست. یعنی منطقی نیست. فرض اینه که بیان نیست ولی بالاخره واقعا الان داره اکبر غیر بیان برای اصغر ثابت میشه. درسته؟ اکبر غیر بیان برای اصغر داره ثابت میشه. همینم تحتید داره نتیجه گرفته میشه. همینم داره نتیجه گرفته میشه.
کارایی قیاسی که خب این رو روشن میکنه. یعنی کارایی داره
به شدی قیاس باشن. قیاس نیست مصادره است. بله کارایی قیاس اینه که مبهم رو روشن کنه. ولی و در اینجا مبهمه. اما این قیاس نمیتونه روشنش کنه. از راه دیگه باید روشنش کنه.
چطور ما در جایی که مثلا کلی مؤثر قیاس رو به جزئی میرسیم این اشکالی نداره.
اونی جواب داده.
بله. ببین. خب اینجا هم همون حرف رو بزنیم.
ببینید فرض اینطوره. فرض اینطوره که این حد برای این شی بیان نیست. نه پیش من روشن نیست. من خودم رو مطرح نمی کنه. این اصلا بیانه. توی هر چی بگی می فهمه. این احتیاج به قیاس نداره. اما یه وقت پیش من بیان نیست. یعنی نه. واقعا بیان نیست. واقعا بیان نیست. حالا پیش من میخواد بیان باشه میخواد نباشه. اینجا مصادره اگر من نتیجه رو در قیاس اخذ کنم مصادره میشه. پس دو حالت داره. یه بخش بیان نیست یعنی این حد برای این محدود بیان نیست. این احتیاج به قیاس داره. احتیاج به قیاس اشتباه گفتم. احتیاج به رفع ابهام داره. ابن سینا میگه رفع ابهامش از طریق قیاس نیست. یه چیزی بیان باشه قیاس نمیخواد. بیان یعنی همه میدونن. قیاس نمیخواد. چیزی که بیان نیست باید ابهامش برطرف بشه. ابن سینا میگه از طریق قیاس نمیتونی برطرف کنی. حدی که مثلا حد انسان بیان نیست. اینو با چیز درستش کنی؟ فرض کنید حد وجود بیانه. این قیاس نمیخواد. اما حد انسان بیان نیست. قیاس میخواد. این بیان میخواد. بیان نیست. ابن سینا میگه قیاس نیست. بیان چیزی دیگه است. از یه راه دیگه باید حد رو کسب کنی. نه از راه قیاس. چون اگه از راه قیاس بخوای حد رو کسب کنی و حد وسط رو هم حد قرار بدی میشه مصادره. حد وسط خاصه و فصل و رسم قرار بدی که قبلا بحث کردی. ایراد داره. حد وسط رو بخواه حد هم قرار بدی مصادره است. مطلب روشن دیگه. پس اگر بیان بود یعنی واقعا بیان بود نه پیش من روشن بود بیان بود مثل حد وجود که بیانه این دیگه احتیاج به قیاس نداره. اما اگر بیان نبود باید رفع ابهام بشه. اما رفع ابهامش قیاس نیست چون قیاس مصادر از کارایی نداره. رفع ابهام شد چیز دیگه باشه. همین الان بیان نکردیم از چرایی. بعدم بیان میکنیم تو فصول بعد بیان میکنیم. الان تو این فصل میخوام بگیم از راه برهان نمیشه حتی کسب کرد. از راه قسمت هم نمیشه که قسمت انشالله بعدم وارد میشه. تو این فصل میخوام اینو بگیم. من میخوام در این فصل سلبیا رو بگیم که از چرایی نمیشه. از راه برهان نمیشه. از راه قسمت هم نمیشه. از چرایی میشه بعدم بتون بگیم تو فصل بعد.
حد یعنی آوردن حد برای موضوع بیانه دیگه. درسته غیر بیان باشه محمول برای موضوع یعنی حدش نیست.
نه نه خیلی حدهایی اصلا که بیان نیست. مثل حد انسان بیان نیست.
چرا بیان نیست؟
حد انسان برای انسان بیانه. همه میشنسن انسان چیه. تازه فلاسفه هم که گفتن
ذاتی
نه فلسفه هم که گفتن انسان حیوان ناطقه خودشون گفتن درست تشخیص ندادیم، شاید حیوان ناطقه هم نباشه، شاید چیزیه باشه. بیان و ثبوته یعنی بعد از این که روشن شد این ذاتی ذاتیه این شیعه بیان و ثبوته، ولی ممکنه اول معلوم نباشه این ذاتیه یا هر از خاصه، باید برین تحصیل کنید ذاتی بودن رو. بله ذاتی شیعه یعنی چیزی که ذاتی باشه بیان و ثبوته، ولی چیزی که به من گفته شده و من نمیدونم و شیعه رو به من عرضه کردن ذاتیاتش رو نمیدونم، باید برم ذاتیاتش رو بشنسن. درسته در خارج بیان و ثبوته، اون به درد من نمیخوره. پس اگر چیزی ذاتی شد بیان و ثبوته، ذاتی شیعه لم یکون معلنه یعنی بعد از این که معلوم شد ذاتیه، اما ما میخوام تازه معلوم کنیم که ذاتیات این شیعه چیه. با چی بیان معلوم کنیم؟ با قیاس معلوم کنیم نمیشه، با قسمت معلوم کنیم نمیشه، با چیزهای دیگه معلوم میکنیم که بعدم با تو چیه.
الان بیان هست یعنی چی؟ یا بیان نیست؟ یعنی چی؟ معنی بیان.
یعنی اگر تعریفی که شما آوردید برای این اصغر تعریف شناخته شده بود، اصغر احتیاج به اون نداشت، مثل تعریف وجود، مثلا اصغر وجود باشه بخواد اینو حد برش بیاری، خب حد وجود بیانه، یعنی خود وجود بیانه، حد که نداره ولی خود وجود بیانه. حالا شما برش حد هم بخواد بیارید این دیگه احتیاج به قیاس چیدن نداره، احتیاج به تشکیل قیاس نداره، خود وجود بیانه یا حدش بیانه. نه بیان و ثبوته، یعنی این شیء محدود که اصغر است بیان است. بیان یعنی حدش روشنه،
یعنی برای شخصی بدیهیه،
برای همه بدیهیه.
این شخصی
اگه برای شخصی بدیهی باشه یعنی بیان
بدیهی؟ نه برای همه بدیهی.
نه حالا اگه یه قضیه برای شخصی بدیهی باشه چه میشه؟
قضیه برای شخصی بدیهی باشه نه مبین. یه وقتی مبینه شخصی این مبین رو چندین بار تکرار کرده دیگه براش خیلی روشن شده، این نمیگیم بیان. فرض
همینه، میگم چون بیان معنی بدیهی نمیگیره، بیان معنی روشنه.
نه بیان بیان معنی بدیهی، بیان در اینجا معنی بدیهیه، بیان نه یعنی برای من روشن باشه، بیان اینجا در مقابل مبینه، بیان یعنی بدیهی، مبین یعنی با کسب روشن شده. اگر بیان باشد قیاس نمیخواد، اگر مبین باشه راه بیانش قیاس نیست. این که اگر مبین باشد راه قیاسش راه بیانش قیاس نیست، اینو مصنف نگفته، اصلا تو عبارات قبل گنجونده ولو تصریح نکرده.
مصادرات نظریات،
بله مصادرات تو بحث نظریات، توی بدیهیات ارتکاب دور اشکال نداره، ارتکاب مصادره هم که همون تقریبا دوره دیگه، اونم اشکال نداره.
الان لوکان بیانم یعنی اگر اکبر برای اصغر بیان باشه یعنی بدیهی، یعنی یه گزاره بدیهی باشه، درست؟
یعنی اصغر بدیهی باشه،
اصغر بدیهی باشه،
اصغر بدیهی باشه که ماهیتش رو بشناسیم. وقتی ماهیتش شناخته شده اکبر دیگه احتیاج نداریم.
مثلا اصغر وجود بود
بله،
مثلا اصغر ما وجود بود که بدیهی،
بله
مثلا چه جوری الان برهان بشیم،
مثلا بگیم الوجود یخبر اند و کل ما یخبر اند مثلا کذا فل وجود کذا، یعنی کذا رو هم حد وجود قرار بدیم، ما بگیم الوجود یخبر اند یا یسه هم یخبر اند و کل ما یخبر اند مثلا ثابتون یا یکون و فاعلن، یه حد دیگه بیاریم، این میشه مصادره، این میشه مصادره ولی اشکال نداره. در مورد ماهیته، ولی خب وجود دارم میتونید وجود اصلا تعریف نداره، من به خاطر بدیهی دارم مثال میزنم. حالا شما یه مثال دیگه بزنید که بدیهی باشه، ماهیت غالبا بدیهی نیستن. حالا یه ماهیت بدیهی فرض کنید،
ماهیت بدیهی نداره،
ماهیت بدیهی نداره،
فقط بدیهی همون مقولات سالم وجود
دارم. ولی شاید داشته باشه
بداهت، که خدا هم شک دارم مراد بداهت باشه، ولی اگه بداهت هم مراد باشه متوجه به این عبارت بداهت در آیه تصور نیست، تصدیق میگه بیان باشه که این شیئی که حدش اینه حدش فلانه، اون حد و هوای استکمالون خبر
امنه، یعنی
که متعلق بگنه
خبر دیگه. وقتی بیان است که حد این شیء آن است، یعنی خود اون شی بیانه.
امکان نداره ما اینجا پیدا کنیم که شخص وجود رو بشناسه به خاطر بداهت، ولی این یسر ما یخبر هم نداریم. این بداهت ظاهرا باید برای حد باشه دیگه، یعنی شخص بداند که یسر ما یخبر هم بدیهیه برای وجود، یعنی این تعریف
ثبوتش رو
برای ثبوتش بدیهیه برای ثبوتش بدیهیه. نه هم بیان و ثبوت که ما میگیم این ثبوت حد برای اصفر
ایبی نداره، اینم اراده کنی ببینی
اصفر واقعا برهان کاری داره. یه شخصی میدونه مثل مردم عادی که میدونن وجود چیه و براشون بدیهی، اما یسر ما یخبر هم به این تعریف کلاسیک رو بلد نیستن اصلا، این براشون بیان و ثبوت نیست در واقع، ولی مفهوم مثل وجود کلا
چرا؟ حالا یه وقت تصور اکبر و تصور اصغر، تصور اصغر نه، تصور اکبر سخته، اون حرف دیگه است.
بس سختی نیست، بس این است که یه حدی
این آقا این
میتونی برای بدیهیات یه حدی تعریف ارائه کنی. این شخص کی نسبت به این تعریف آگاه میشه؟ موقعی که همسال این قیاس هاش نمیشه، وگرنه خود شخص اون مفهوم براش بدیهیه، اما نسبت به این تعریفات که ما میچینیم این ثبوت این تعریفات برای اون اصغر بدیهی است.
نه اگه شعی بدیهی باشه شناخته میشه. حالا به قول شما با تعبیرات خاصی من میخوام بشناسونمش، اون تعبیرات ممکنه مبهم باشه، تصور اون تعبیرات
مبهم باشه،
کارایی اون از طریق برهان نیست، اون لغت رو به شاید بودی میفهمه، به کار به برهان نداره.
وقتی ما اونجا اکبر و حمله و اوسط میکنیم میفهمه که این هم در این تعریف خاص بوده، که این شخص هم نسبت این تعریف خاص ملتفت نبوده یا لاگاه نبوده. اون اکبری که هم میکنیم مثلا فرمودید ثابتون مثلا، اینجا میفهمی که اون اکبر ما قابل هم بر این تعریفی بوده که این آقا نسبت به اون تعریف ارتباط نداشت یا عارف نبود، ولی اون اصغر برای فرقی ازا کار خوش ظاهرا برهان داره. این تعریف بدیهی بودن رو من علم حضوری میگیریم
ظاهرا این عبارت کاملا ناظر به تبیین همون مصادره به مطلوب، همون بالا که توضیح داد چجوری کبرا اومده اخذ شده به عنوان دلیل، همون رو داره تبیین میکنه. یعنی اون که شما فرمودید نیست، این کلاو کانه بگینه توضیح همون مصادره به مطلوب
لمکانه یتلوازه این چی؟
یعنی همین دیگه، یعنی دیگه این
مصادره شده؟ لامکان یا تلوازن این اصلا طلب نمیشه،
طلب
اگه بدیهی باشه طلب نمیشه، نه اگه بدیهی بشه مصادره میشه، این نیست. حالا بیشتر دقت کنیم ولی میشه لامکان یا تلوازن این طلب نمیشه، این از اول ما وارد قیاس نمیشیم چون بدیهی دیگه برای روشن قیاس نمیشه.
یعنی و اگر وارد بشه
و اگر وارد بشید مصادره مطلوب شده، قیاس کارایی نداره.
یعنی میشه گفتش که این لامکان یا تلوازن همون اشاره به اگه طلب کنی مصادره به مطلوب میشه باشه.
خب بله مفهومش همونه، مفهوم لوکانه همون ادلشه دیگه، منم دارم همین درس میکنم. اگر بیان باشه احتیاج به قیاس نداره، مفهومش اینه. اگه بیان باشه احتیاج داره ولی قیاس کارایی نداره چون مصادره است. این روشن مطلب
قیاس
هاشون
مورد تصدیقاته، من اینجا بردیدش تو ناحیه تصورات. بیان باشه نباشه، اگه بیان باشه نیاز به قیاس نیست، این برای تصدیقاته. اگه بیان نباشه نیاز به تصدیق هست، این برای قیاسه، برای تصورات نیست.
خب میدونم برای تصورات نیست، من گفتم یعنی خواستم بهتر توضیح بدم. اصغر اگر روشن است این اثبات اکبر براش لازم نیست، اصغر اگر بیان باشه ماهیت شناخته شده است، دیگه لازم نیست شما اکبر رو برش اثبات کنید چون اکبر حدشه دیگه. اصغر وقتی قابل تصوره بدون احتیاج به توضیح، اکبر برش قهرن هم شده است، دیگه لازم نیست شما حل کنید. توجه میکنی چی حرف میکنم؟ منم دارم هم حرف شما رو میزنم. من میگم اصغر روشن است، لذا شما لازم نیست تعریفش کنید. شما میگید ثبوت اکبر که حد است برای اصغر روشنه، فرقی نمیکنه برای من. ثبوت اکبر برای اصغر روشن است چون من اصغر رو میشناسم، وقتی اصغر رو میشناسم حدش هم میدونم چیه، پس ثبوت اکبر برای اصغر برای من روشنه. هر دومون داریم یه چیزی میگیم، منتها من دارم آسونترش میکنم، شما دارین سختترش میکنم.
هیچ ماهیت بدیهی وجود نداره، ماهیت همه نظریه.
حالا هر چی ماهیت یا غیر ماهیت،
پس ماهیت هر چیز بگیر نداره.
بله
دیگه همه گفتن اشتباه کرده دیگه،
تمام تفاوت بدیه
خب بذاریم بقیه شو برای بعد. ظاهرا من متن نمیتونم بخونم.